چیز کنم بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله پاسخ به سوالات رو در خدمت شما هستیم. انشالله زمان کلاس رو هم از هفته بعد جابجا میکنیم، به خاطر اینکه بسیار از دوستان تو ازونشون هست در واقع الان. خب سوالا رو من سریع برم سراغش. این قطع میشه. خب اون سوال هم مفصله. بله گفتن که حالا اینا همه رو بخوام بخونم که خیلی طول میکشه. گفتن یه جنبندی برام ما فرستادن، یه بزرگوار یه جنبندی فرستاده بود، حالا من سریع میخونم. گفتم قبلا نمیدانستم عقل خودش موجودی است مستقل، ولی الان فهمیدم که عقل در واقع کوشا، ولی الان فهمیدم که عقل و جهل دو موجود هستند و اختیار دارند و حساب کتاب خدا از آنهاست. بله خب گفتم اینا، این البته هستی شناسی عقل و جهل، مهمتر از این که شما به هستی شناسی عقل و جهل توجه کنید، به اون ظرفیتی که عقل و جهل برای ما ایجاد میکنه در کسب معرفت باید توجه بکنید. ولی خدا داره میگه که در واقع این عقل یک واقعیت و حقیقتی است در عالم. دقت میفرمایید، این خیلی مهمه. نمیدانستم که عقل اعطا شدنی است، ولی الان فهمیدم عقل اعطا میکنند و ما باید با توجه به مقداری که ما اعطا شده به وظایفمان عمل کنیم و تلاش کنیم در فهم حقایق با همان مقدار عقل تا خداوند بر حسب حکمتشان عقل ما را افزایش دهد. بله درسته، قبلا فکر کردم که هوش و ذکاوت یا همان IQ همان عقل است، نه الان، ولی الان فهمیدم که عقل جدای از این هاست و عقل همان قلب است، یعنی همان موجودیت اصلی ماست. با کمک عقل است که میتوانیم بیندیشیم و به فطرت اصلی هم برسم و جهان را گونه که هست بیابم. احسن، واقعیت عالم را بیابم، حقایق را درک کنم و لمس کنم و البته با کمک انبیا و علوم دین. احسن، دقیقاً. IQ اصلا عقل نیست. اینا شبه های بزرگی رو مقابل ما میگذاشت که مثلا آقای صهیونیست یه خارجی یه چیز خیلی عاقله، او از شما عاقل تره. نه، حالا فهمیدیم که او از ما عاقل تر نیست. بله او ذهن قوی تری داره، او پردازش ذهنی بالاتری داره، او سرعت تحلیلش بالاتره، ولی عاقل تر نیست. این خیلی نکته مهمیه. ببینید چقدر با این واژه ها ما منکوب شدیم و در سر ما کوبیده شد که اونها عاقل ترن، نمیدونم برید از اونها یاد بگیرید فلان. چون عقل ورزی در واقع واژه محبوبی بود و معناش به خطا رفته بود، گمان کردن که هر کسی مثلا چه میدونم سازه های الکترونیکی مثلا پیچیده تری درست میکنه، مثلا هر کسی مثلا یه ساختمان های عظیم تری درست میکنه، یا هر کسی ماده رو به هم بهتر کنار هم میذاره و تمدن مادی بزرگتری درست میکنه عاقل تره. نه لزوما اینجوری نیست. اساس عقل ورزی همجهت شدن با حقیقت عالمه. این خیلی مهمه. اگر شما توی یک مسیر مسابقه هستی و بعد زدی کنار، خوب به این مثال توجه کنید، زدی کنار، ببخشید یه لحظه قطع شد، نمیدونم امروز چرا قطع میشه. اگر شما در یک مسیر مسابقه هستی و بعد زدی کنار و داری چیکار میکنی و داری رفتی وایسادی توقف کردی به جایی که حرکت کنی به سمت مسیر پایان، به سمت پایان مسابقه، مثلا تو مسابقه رالیه دیدی به به چه وسط جنگل رد شده، دیدی عجب جنگل باصفایی، زدی کنار، بعد دیگه وایسادی، بعد خونه درست کردی، بعد تمدنی پیچیده و مثلا چین و ژاپن رو آوردی مثلا کنار جاده مسابقه درست کردی. این که اصلا عقل ورزی نیست، این جاهلانه ترین کار عالمه. جاهلانه ترین کار عالم اینه که شما کنار مسیر مسابقه وایسادی. ببینید این مثال خیلی منظور منو برای شما روشن میکنه. عقل ورزی اساسا مربوط به این میشه که شما در چه مسیری هستی، به کجا حرکت میکردی. اگر شما در یک مسیری بودی بعد وایسادی زدی کنار منحرف شدی بعد رفتی اونجا شهر درست کردی، که شما خیلی جاهلی، اصلا عالم نیستی، عاقل نیستی، هیچی، نه عاقلی نه عالم. دقت فرمودید، این مثال رو به ذهن داشته باشید. دقت فرمودید، و اینها آورده های در واقع این دوره، این روایات برای ماست، میدونی که خیلی گره ها رو برای ما باز میکرد. بعد فرمودم قبلا فکر میکردم که هوش و ذکاوت یا همان IQ همان عقل است، ولی الان فهمیدم که عقل جدای از این هاست و عقل همان قلب است. خب اینا رو که نوشته بودن، فهمیدم که عقل به دست آوردنی نیست و به ما داده میشود و میتوان با عمل درست آن را افزایش داد. بله درسته، فهمیدم اعمال دینی اگر عقلی پشتش نباشد هیچ به حساب نمیاد و ارزشی ندارد. احسن، عقل به همین معنا یعنی معرفت، یعنی درک، یعنی اون جهت، یعنی اون نیت، این خیلی باید پشتش مهمه، اون نیت عمل یعنی جهت عمل. عقلانیت یعنی جهتی که شما، شدتی که در نیت و گرایشت به سمت مقصد داری، اون خیلی مهمه در عمل شما و اونه که ارزشمند میکنه عمل رو. فهمیدم که خداوند چرا عقل را بهترین مخلوق خود دانسته. بله و خیلی مطالب دیگر که فرصت نمیشه تایید کنم. خیلی خوب، و بعدم تشکر کردن، خواهش میکنم. خب در روایت 7 عابد بنی اسرائیل، من دیگه سریع تمامش کنم، در روایت 7 عابد بنی اسرائیل که آرزو میکرد وجود خر را، که گفت یه کاش خدای خری میداشت و تو این چمن رو میچرید، اون روایت رو میگن، چه بیعقلی به معنای نداشتن کنترل اراده و احساسات و یا قوه وادار کننده شخص به نیکی بندگی کرده بود که امام ها میگه چه بیعقلی کرده بود. این بیعقلیش در حوزه چیه؟ در حوزه بینشه. یعنی ببینید این در واقع خدمت شما عرض کنم که بینشش جهت، چون گفتم تو هم تو بینش، هم تو گرایش و هم تو جهت و هم توی عمل، ببخشید بینش و گرایش و عمل، اینها باید منطبق بر واقعیت عالم باشه. عقل نور میندازه تا تو واقعیت عالم رو ببینی. او در حوزه بینش خداش یه خداییه که انقدر سطحی و سخیف، یعنی خدا رو اصلا به درستی نشناخته که بعد بخواد عبادتش بکنه. دقت فرمودید؟ یعنی از نور عقل در خداشناسی بهره نبرده، هیچ وقت نشسته بیندیشه در این آیات پیرامونش و متوجه بشه که این خدای خدای فرامادی است، اصلا خدای حکیمه، حکمتش فراتر از اینه که مسئلش خری باشه که مثلا تو اینجا بچره یا نچره. این تفکر و تعقل در آیات پیرامونش نکرده تا خدا رو در بستر این آیات آنچنان حکیم و آنچنان متعال بیابه که چنین حرفی نزنه. این بیعقلی اوست. او خر را به عنوان مالک اصلی نسبت داده و در یا در شناخت خدا اشتباه کرده و نهایتا احمق بوده. خب احمق یعنی همون کسی که در واقع حماقت میکنه، تبعیت جهل میکنه. مگر اینکه عقل را در برابر هم و کم فهمی بگیریم. گفتیم عقل در واقع جاهلیت ابعادی داره، یکیش کم فهمیه، یکیش هم در واقع یعنی یکیش توی بینشه، ضعف در بینش، خطای در بینش، جهتگیری نادرست در بینش، یکم جهتگیری نادرست در گرایش و یا رفتار، همه رو شامل میشه. خب الحمدلله رب العالمین، شما رو به خدای بزرگ میسپارم چون وقتم دیگه گذشته. حالا یه سوال نگفتم، گفتم استاد این شبکه نظام عالم شامل چه وجوهی میشه؟ مثلا رز ربوبیت، آیا با خواندن یک دو رسول کافی همه این وجوه بررسی میشه؟ بله همه اینها، رز ربوبیت، درگیری با باطل، تربیت خانوادگی، سختی ها فلان، همه اینها رو شامل میشه. اصول کافی بخشش رو پوشش میده، ولی لازمه آیات قرآن بررسی بشه. منظومه قرآن خیلی در این زمینه کمک خواهد کرد و البته سایر روایات. الحمدلله رب العالمین.